ساعت 16 در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتراضات عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در تهران، دانشگاه تبریز و شهرهای دیگر روز سه‌شنبه اثر گرفته شده است. در ویدیویی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی شعار خامنه‌ای قاتل ولایتش باطل سر دادند.
همه کسانی که امروز توی خیابان
ویدیوهای این هم از درگیری میان نیروهای بسیج و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران منتشر شده است. در ویدیویی از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در روز سه‌شنبه شعارهای از کردستان تا تبریز، صبر ما گشته لبریز و فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد شنیده می شود.
از کردستان تا تبریز، صبر ما گشته لبریز،
فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد،
صبر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد،
فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد.
ویدیوهای دیگری هم از تظاهرات اعتراضی روز سه‌شنبه در بازار تهران منتشر شده. در ارتباط با همین موضوع، ندا الناشف، سرپرست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سرکوب خشونت بار اعتراضات مردم ایران ابراز نگرانی کرد. خانم الناشف در بیانیه ای نوشت مرگ دلخراش مهسا امینی و اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با او باید به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر توسط یک مرجع ذی‌صلاح مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا به ویژه اطمینان حاصل شود خانواده او به عدالت و حقیقت دسترسی دارند. همچنین راوینا شمداسانی سخنگوی این کمیساریا اعلام کرد در تظاهراتی که برای محکوم کردن جان باختن این زن جوان ایرانی در چندین شهر ایران برگزار شده، تاکنون 2 تا 5 نفر کشته شدند. او گفته پلیس گلوله واقعی شلیک کرده و از گاز اشکاور استفاده کرده است. جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم تهران را به دلیل بدرفتاری منجر به مرگ مهسا محکوم کرده است. در خبر دیگر، ایلان ماسک مالک شرکت فناوری فضایی اسپیس ایکس اعلام کرد که به دنبال دریافت مجوز دولت آمریکا برای معافیت از تحریم‌ها علیه ایران و ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به مردم ایران است. آقای ماسک روز دوشنبه در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی توییتر درباره امکان ارائه خدمات اینترنتی استارلینک به مردم ایران نوشت که شرکت تحت مالکیت او در این زمینه پیگیر است. توییت ایلان ماسک در بحبوحه اعتراضات تازه مردم ایران در واکنش به مرگ مهسا امینی است که بار دیگر با قطع و یا اختلال جریان اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران روبرو شده است. جمهوری اسلامی معمولاً از اختلال و قطعی اینترنت به عنوان ابزاری برای مقابله با اعتراضات استفاده می کند. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به گسترده تر شدن اعتراضات در ایران. مردم به اصل نظام معترضند.
همه کسانی که امروز توی خیابون هستن و همه این خشم عمومی که میبینید به خاطر اینه که احساس میکنن خودشون ممکنه که توسط جمهوری اسلامی به قتل برسن.
برخوردهای قهری حاکمیت با مردم و زنان در ایران چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی دارد؟
این قانون جمهوری اسلامیه، این فرهنگ مردم ایرانه، اما اتفاقی که اینجا افتاده اینه که آیا برای این فرهنگ تحمیلی از طرف جمهوری اسلامی آدم کشته میشه؟
در این مجله نگاهی داریم به پیشنهاد ایلان ماسک برای اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای مردم ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. حساب 1500 تصویر در توییتر ویدیوهایی از گسترش اعتراضات به مرگ مهسا امینی به بازار تهران در روز سه‌شنبه را منتشر کرده است. این در حالی است که روزنامه ایران در انتقاد به اعتراضات مردمی نوشته اینها گروه‌های تروریستی هستند که وارد فاز عملیاتی ضد امنیتی شدند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به ابعاد اعتراضات روزهای گذشته. کیانوش، برامون از آخرین واکنش‌ها بگو، چه واکنش‌هایی در داخل ایران صورت گرفته به جان باختن مهسا امینی و اعتراضات روزهای گذشته؟
سلام به تو پروانه و همه ی همراهان همشگی رادیو فردا. واکنش ها داخلی و بین المللی واقعا باید به هر دو اشاره بکنم که از چهرهای متفاوت گرفته شده، از هنرمند و فوتبالیست و چهرهای سیاسی بگیر تا چهرهای در داخل حکومت، خود حکومت، حتی کسانی که طرفدار خود این نظام هستن. اما یک مقدمه رو من بگم قبل از اینکه بخوام به در واقع واکنش ها اشاره بکنم، اون هم حضور پررنگ زنان در این اعتراضات. زنان پیکرشون و حجابشون به نوعی گفته میشه که نماد اعتراض های این دوره است، اعتراض هایی که به جان باختن مهسا امینی در واقع شروع شده. ویدیوها یکی یکی داره منتشر میشه از زنان ایرانی، آدمهای سرشناس که روسریهای خودشون رو برداشتن، موهای خودشون رو در ویدیوهایی که دارن منتشر میکنن در واقع شروع میکنن به اینکه موهاشون با قیچی میتراشن یا سرشون رو میتراشن، و خب اینا همه نشان از اعتراض و عزا داره، و زنان معترضی که حتی روسریهاشون رو آتش زدن. من بگم همین در واقع ساعتی پیش حتی کسی مثل نیکنر که مدافع تیم فوتبال استقلال هست ویدیویی رو منتشر کرده که موهای خودش رو، او هم دنبال روی همین حرکت زنان شده تراشید و میگه این یک حرکت نمادینیه که به یاد جینا این کار رو کرده و همه کسانی که مظلومانه از دنیا رفتن. حالا برم سر واکنش های تازه در داخل ایران. اشاره بکنم اول به روزنامه های ایران که روزنامه ایران امروز نوشته در حالی که رئیس جمهورش داره در نیویورک به سر میبره، اما پیگیر این پرونده است به طور دقیق و رئیس قوه قضاییه هم داره پافشاری میکنه که این پرونده باید در واقع پیگیری بشه و شفاف سازی بشه، اما الان برخی افراد اینا رو نمیبینن و گروه‌ها و این افراد گروه‌های تروریستی هستن و وارد فاز عملیاتی شدن و دارن اقدامات ضد امنیتی میکنن، یعنی از اعتراضات اینگونه صحبت میکنه و اون رو روایت میکنه و حتی از اعتراضات مردمی با عنوان و کلمه اغتشاش در واقع استفاده میکنه و روایت میکنه. روزنامه رسالت هم در انتقاد به این اعتراض ها و تظاهرات گسترده تیتری زده که میگه مرگ مهسا امینی رو بی مورد دارید گنده میکنید، با انتقاد از معترضان نوشته چه بر سر مهسا امینی ها و هزاران زن از نظیر او میامد اگر کسی چون حاج قاسم نبود، و جایی هم نوشته ای کاش که یادتون نره که اگه دین و همین انقلاب و همین نظام نبود بر سر شما زنای ایرانی چه میامد. اما کنارش ما روزنامه اطلاعات رو داریم که تیتری زده خیلی در همدلی با حرکت مردم و از دست رفتن مهسا که میگه اگر عقل سلیمی الان وجود داشت یک تغییری به این قانون حجاب میداد، چون این باید عوض بشه.
کیانوش، هنرمندان، دقیقاً هنرمندان و شخصیت‌های مستقل هنری چه واکنشی نشون دادن؟
ببین تعداد کسانی که از هنرمندها هم واکنش نشون دادن خیلی بالاست که واقعا من شاید بتونم یکی دو تاش فقط اشاره بکنم. شهرام ناظری که در واقع هنرمند سرشناس نیست و خودش هم کرده، آهنگی رو به کردی میخونه که بسیار این بازنشر شده و مدام به ژینا میگه که صدای تو باید بلند خوانده بشه، صدای تو اکنون در صدای ما. از اون طرف علی کریمی رو داریم که ویدیو با اینکه از همون ابتدا واکنش نشون میده، امروز در واکنش به حرفهای سخنگوی دولت گفته که ما که سخنگوی دولت گفته بود ما برای فرزند سوم وام میدیم که خانه بخرید، تشویق به فرزند آوری میکنن، نوشته که شما لطفا این دوتایی که بردم دارن رو نکشین، خانه توی سرتون بخوره. نمیدونم اگر وقت داری یکی دو تا از واکنش های داخلی از توی مقامات رو من باز بهشون تک میکنم باید حتما اشاره بکنم. یکی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایرانه که ضمن این که میگه رفتن مهسا داغی بر دل ما گذاشته، اما در مجلس داره هشدار میده که دشمنان همچنان رویه همیشگی خودشون رو دارن مش سواری میکنن، التهاب آفرینی میکنن و ایجاد آشوب میکنن. میگه ما خواستیم که این موضوع پیگیری بشه ولی در واقع بیشتر از آشوب صحبت میکنه. از اون طرف محسن منصوری استاندار تهران رو داریم، در حالی که خبرها هست که در دانشگاه ها دانشجویان ایرانی هستن که دارن اعتراض میکنن، او داره این اعتراض ها رو، این اتهام رو میزنه که اینا سازماندهی شدن و مردم عادی نیستن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به ماجرای قتل مهسا امینی و اعتراضات و واکنش هایی که به اون صورت گرفته. اما تصاویر دریافتی از دانشگاه های یزد و علم و صنعت و شهید بهشتی در ایران در صبح امروز شاهد اعتراض گسترده دانشجویان به جان باختن مهسا امینی و برخورد های امنیتی با مردم بوده است. تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران نیز روز گذشته شاهد اعتراضهای گسترده ای به جان باختن مهسا امینی بود که در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد جان خود را از دست داد. تصاویر و ویدیوهای دریافتی هاکی است که نیروهای ضد شورش برای مقابله با معترضان به خیابان‌ها ریختند و اقدام به ضرب و شتم مردم و همچنین استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش کردند. اما چرا با وجود برخوردهای امنیتی خشونتبار و تهدیدآمیز از سوی جمهوری اسلامی علیه مردم در سال‌های اخیر، قتل مهسا امینی چنین موج گسترده اعتراضات را برانگیخته است؟ در گفتگو با مهدی گلرو تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد این سوال را از او پرسیدم.
آنچه که در خیابون‌های تهران و سایر شهرها داره اتفاق می‌افته قابل مقایسه با هیچ زمان دیگه‌ای در ایران نیستش. همیشه هر تجمعی که صورت می‌گرفته یک بخشی از جامعه درگیر اون مسئله بودن، اما در مورد قتل مهسا اتفاقی که افتاده اینه که تمام مردم احساس میکنن که ممکن بوده خودشون، اگر زنی هستن، اگر که فرزند دختری دارن، ممکن بوده خودشون یا عزیزانشون جای مهسا باشن و بدون اینکه لحظه‌ای بخوان فکر بکنن که یک کنشگری سیاسی حتی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی داشته باشن، توسط حکومت کشته بشن. این یعنی اینکه همه کسانی که امروز توی خیابون هستن و همه این خشم عمومی که میبینید به خاطر اینه که احساس میکنن خودشون ممکنه که توسط جمهوری اسلامی به قتل برسن یا نزدیکان و عزیزانشون، و این باعث شده که اعتراضات نسبت به تمام اعتراضاتی که در طی این 40 چند سال وجود داشته رنگ و شکل متفاوتی پیدا بکنه.
خب ما شاهد این هستیم که خب از همه گروه ها، جریان ها، همونطور که شما هم اشاره کردید، در حال حاضر دارن اعتراض میکنن، چه در خیابان چه در فضای مجازی. آیا در این شرایط حاکمیت فشار بر زنان رو کاهش خواهد داد یا بیشتر خواهد کرد با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم؟
در طی دو روز گذشته اتفاقی که بسیار خوشایند هستش اینه که مردم با سلایق مختلف کنار هم دیگه قرار گرفتن. بارها و بارها تصاویری و پیام‌هایی داشتیم از زنانی که محجبه هستن، زنانی که توی اعتراضات حضور داشتن، کنار زنانی قرار گرفتن که داشتن روسریاشون آتیش می‌زدن اما چادر به سر داشتن، و این به این معنیه که اونها میخوان انتخاب خودشونو داشته باشن ولی دیگران هم حق انتخاب خودشونو داشته باشن. و این کنار هم بودن کسانی که مذهبی هستن و غیر مذهبی ها، کسانی که باور به حجاب دارن و کسانی که باور ندارن به حجاب، بسیار میتونه برای جمهوری اسلامی خطرناک باشه. از چه روی؟ از این روی که جمهوری اسلامی تو تمام سالهای اخیر با توجه به بحران هایی که درگیرش بوده، فقط اسلام رو و حفظ اسلام رو به عنوان اون نقطه عطف طرفداران حداقلی خودش در نظر گرفته. شما ببینید سال 88 وقتی که عاشورا در واقع اتفاق افتاد و اعتراضات به زمانی رسید که مردم در روز عاشورا اعتراض کردن، تنها حربه جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد طرفدارانش رو به خیابون بکشه این بود که گفتش که به اسلام توهین شده و به امام سوم شیعیان توهین شده. پس در واقع جمهوری اسلامی تونست باز هم از مذهب برای خودش در واقع استفاده بکنه و یک چتر حمایتی از مذهب برای خودش درست بکنه. الان هم همین اتفاق افتاده و در طی یکی دو روز اخیر میبینید که دوباره دارن میگن که حجاب بهانه است، میخوان اسلام رو مورد حمله قرار بدن و جمهوری اسلامی سعی میکنه باز هم از همین حربه اسلام استفاده بکنه، چون کسانی که همچنان طرفدار حکومت هستن بجز اون بخشی که مزدوران حکومتی هستن، ما اون قسمت رو جدا می‌ذاریم که هم ظلم رو می‌دونن هم مشکلات و بحران‌های جمهوری اسلامی رو می‌دونن، اما بخشی از جامعه که به خاطر نگاه اسلامی طرفدار جمهوری اسلامی هستن، اگر که جمهوری اسلامی بیاد و حجاب رو برداره و بگه که خب از این به بعد دیگه مسئله حجاب نیستش و قراره که زنان هر طوری که میخوان پوشش داشته باشن، اون وقت همون میزان از طرفدارانش رو که تا الان به خاطر اسلام حفظ کرده و به خاطر اینکه حکومت اسلامی خطاب بشه حفظ کرده، تمام راهپیمایی ها، تمام شعارها در مورد خون شهدا، اونها رو دیگه از دست میده و دیگه نمیتونه اون حداقل حمایت رو هم داشته باشه. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی حاضر باشه که اون حداقل معتقدینی رو که داره با کنار گذاشتن حجاب اجباری از دست بده و همچنان به این مسئله ادامه خواهد داد. حجاب اجباری گره خورده با سرنوشت جمهوری اسلامی.
بحثی که در حال حاضر مطرح هست علل خصوص در شبکه‌های اجتماعی بحث اینه که اعتراضات مردم رو تقلیل ندیم به بحث گشت ارشاد و این اعتراضات اصل نظام رو نشانه رفته. شما چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
همینطوره، کاملا همینطوره. در تمام این سالها هر بار که اعتراض صورت گرفته برگشته به اصل نظام، برگشته به حکومت. شما توی کشورهای دیگه میبینید وقتی که حکومت دموکراتیک مردم میان میخوان اعتراض بکنن، به اون مسئله فقط اعتراض میکنن، کسی در مورد اینکه اون رئیس جمهور یا اون حکومت ظالمه یا میخوایم عوض بشه یا مرگ بر دیکتاتور که نمیگن. در توی فرانسه وقتی میخوان اعتراض بکنن میگن که این مسئله بنزینه و شعارها نمیره سمت که مرگ بر رئیس جمهور یا مرگ بر کسی که الان رئیس مجلس هست. اما در ایران میره به اون سمت. چرا؟ چون تا وقتی که اون رهبر هست، اون سیستم هست، اون ساختار هست، نه اقتصاد درست میشه، نه بحث آزادی‌های اجتماعی درست میشه، نه بحث آزادی‌های سیاسی درست میشه. به خاطر همین چه در زمانی که مسئله در واقع رأی‌گیری بود در سال 88، چه مسئله بنزین بود در سال 98 و چه مسئله ساقط کردن هواپیمای اوکراینی بود توسط سپاه و الان که نیروی انتظامی و پلیس مشخصا مسئول قتل مهسا هستش، همه اینها زیر چتر و سایه یک حکومت دیکتاتوریه که نه بویی از عدالت و آزادی برده، نه شفافیت اقتصادی و سیاسی داره و نه آزادی های اجتماعی رو به رسمیت میشناسه. به خاطر همینه که هر اعتراضی در ایران میره به سمت اینکه بخواد اصل نظام رو در واقع هدف بگیره.
گفتگویی بود با مهدی گلو، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
جان باختن مهسا امینی پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در تهران با موجی از اعتراضات و واکنش‌ها همراه بود. اعتراضاتی که با وجود تکرار آن در سال‌های اخیر منحصر به فرد بوده و دلیل آن همراهی همه اقشار و گروه‌های مردمی با علیه حاکمیت و برخوردهای قهریان بوده است. در این میان برخی بر این باورند که در شرایط شکننده‌ای که جمهوری اسلامی در حال حاضر تجربه می‌کند، کشته شدن مهسا و موضوع حجاب اجباری می‌تواند پاشناشیل حاکمیت جمهوری اسلامی باشد و آن قطره‌ای که جام را لبریز می‌کند. در گفتگو با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، این موضوع را با او مطرح کردم.
عفونت بیش از حدی هست که حکومت فعلی و پلیس در واقع گشت ارشاد و غیره و بسیجیان نسبت معترضین نشون میدن و اصولا با ضرب و شتم زنان و الان هم با کشتن خانم مهسا امینی در واقع خشونت و بسیار بسیار زیادی رو اینا بر جامعه دارن تحمیل میکنن که این خودش خب طبعا بازتاب داره و انعکاس داره. از طرف دیگر ما در شرایطی قرار داریم که نیمی از جمعیت ایران حداقل زیر خط فقر زندگی میکنن، در شرایطی هستیم که بسیاری از جوانانی که در تظاهرات میبینیم در واقع بیکار هستن یا وضع زندگی نامناسبی دارن، در شرایطی هستیم که بیش از پیش در واقع عرصه سیاسی به دست در واقع تندروها افتاده، هر سه قوه تندروها در دست دارن و در واقع میخوان که امیال خودشون رو و قوانین خودشون رو برای جامعه در واقع تحمیل بکنن که در اکثریت خودش جامعه مدرن شده هست. بسیاری از زنان تحصیل کردن، بسیاری از جوانان تحصیل کرده هستن، مرد و زن فرقی نمیکنه و به همین دلیل هم به دنیا باز بیشتر از پیش باز هستن و اصلا تحمل نمی کنن که در واقع کسی بخواد مجبورشون بکنه که چه بپوشند، چه بخورند، چه کار بکنند و غیره. یعنی یه مقدار از آنچه که می بینیم هم خواستهای در واقع فرهنگی هست که بی پاسخ می مونه و پاسخش در واقع از طرف رژیم با سرکوب همراه هست. ولی به نظر من آن چیزی که در واقع منجر به این فضای فعلی شده این هستش که فشارهای بسیار زیادی که بر زنان در این سالهای اخیر وارد شده و میگم سالهای اخیر منظورم 40 سال اخیر هست، ولی به خصوص در همین یک سال اخیر با آمدن آقای رئیسی بر سر قدرت، این که دست گشت ارشاد رو باز گذاشتن برای اینکه هر کاری که دلشون میخوان با زنان انجام بدن، قوانینی که امروز بسیار میبینید که در سطح جامعه سعی میکنن که استحکام ببخشن، مثل برای مثال ازدواج دختران زیر حتی 15 سال یا مثلا تعداد بیشتر فرزند و اما اقسام تضییقاتی که در واقع بر زنان روا میشه. حالا البته شما به قوانین جمهوری اسلامی در کل نگاه بکنید، تمام زنان رو در واقع شهروندی درجه دو در نظر دارن در یه شرایطی که زنان الان میدونید که تعداد زنانی که یا درصد زنانی که تحصیلات بالا کردن از درصد مردانی که تحصیلات بالا دارن در جامعه ما بالاتر. این اولین بار هست که در تاریخ یه همچه اتفاقی داره میفته و چطور انتظار دارید که اون وقت این زنان با این مشخصات بپذیرند که شهروند درجه دوم باشن، تحت سیطره مردان باشن و تحت به خصوص سیطره جمهوری اسلامی و قوانین زن ستیزش. از این گذشته ببینید اینکه بسیاری از تظاهرات در استان کردستان انجام میگیرن، خب دلیلش تضییقات و در واقع هستش که از طرف حکومت بر اقلیت‌های قومی و مذهبی روا میشه و در نتیجه ما حالا تأثیرش رو در شعله‌ور شدن خشم در خیلی از نقاط ایران هم قبلا دیدیم در طول همین تاریخ 40 سال اخیر و امروز هم به شدت در کردستان شاهدش هستیم.
بسیاری معتقد هستند که این مسئله حجاب اجباری، اعتراض به حجاب اجباری در همینجا متوقف نمونه و اعتراضات به سمت مسئله براندازی جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت. شما چقدر با این تحلیل موافق هستید که قتل مهسا امینی میتونه اون جرقه‌ای باشه که به پایان جمهوری اسلامی بیانجامد؟
ببینید، شما برای اینکه یک رژیمی رو سرنگون بکنید کافی نیست که مردم مخالف اون رژیم باشن یا مردم در خیابان‌ها تظاهرات بکنن. میبایستی که این تظاهرات به شکل سازماندهی شده انجام بگیره، در اقشار مختلف این تظاهرات وجود داشته باشند. وقتی که مثلا قرار هست که اعتصاب عمومی اعلام بشه باید همه در مملکت اعتصاب بکنن، خب ما متاسفانه این رو ندیدیم و برخی از کسبه در کردستان اون هم اعتصاب کرده بودن. البته این با جو شدید سرکوب هم بسیار منطبق هستش و مردم واقعا نگرانن، واقعا خب وحشت هم دارن. اما منظور نظرم اینه، شما میدید از یه طرف بازنشستگان، کارگران، کارمندان تظاهرات میکنن از طرف خانوم ها برای مخالفت با حجاب اجباری و و و، ولی در آن واحد اینا به هم هنوز پیوسته نشدن. برای اینکه رژیمی سرکوب بشه از طرف دیگر باید یک آلترناتیو سیاسی مورد قبول اکثریت معترضین، اکثریت مردم ایران وجود داشته باشه. ما متاسفانه این آلترناتیو رو الان نداریم هنوز. این آلترناتیو باید ایجاد بشه. برای همین کافی نیست که فقط مردم ناراضی باشن، مهم این هست که در واقع یک برنامه رو حولش بتونن اتفاق نظر داشت پیدا بکنن. و یعنی چی؟ یعنی که یک آلترناتیو سیاسی مورد قبول اکثریت مردم باید ایجاد بشه برای اینکه این رژیم سقوط بکنه. متاسفانه ما هنوز اونجا کار قرار نداریم. از طرف دیگر ایران در یه منطقه واقع هست که میبینید در عراق، میبینید در سوریه، در افغانستان مردم ایران مملکتشون رو دوست دارن، حالا هر چقدر هم که از طرف رژیم تضییقات برشون وارد بشه. نمیخوان ایران رو تیکه پاره ببینن، نمیخوان که وضعیت از این بدتر بشه. تمام اینها تاثیرگذار هست بر اینکه این رژیم سر جا بمونه، علارغم اینکه میدونیم اکثریت مردم چی از طریق در واقع مسالمت آمیز و چی از طریق نرفتن پای صندوق های رای، چی از طریق تظاهرات مسالمت آمیز نشون دادن که مخالف رژیمن. ولی این مخالفت به نظر من الان نمیتونه با شرایط فعلی به سرنگونی این رژیم منجر بشه و شاید زنان بتونن موفق بشن که یکی این گشت ارشاد رو جمع بکنن و دیگری قوانینی رو که بر مثلا در مورد حجاب اجباری وجود داره تغییر بدن، به این معنا که در واقع بتونن حتی اگر که حجاب رعایت نکنن یه جریمه بدن، مثل کسی که چراغ راهنمایی رو رد میکنه اون شخص رو نمیگیرن کتک بزنن یا زندانش بکنن، بلکه ازش جریمه میگیرن. به این ترتیب شاید بشه گام به گام زنان به یک حقوقی برسن.
گفتگویی بود با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، درباره دلایل گسترش اعتراض‌ها و اتحاد مردمی علیه حکومت. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقایانی که فرمان آتش به اختیار دادن، عدن جیلا و جیلاها را باید جوابگو باشند.
ما امیدواریم که این بار این اعتراض سراسری، این جانفشانی جوانا و مردم ما منجر بشود که حداقل قانونی در ایران عوض بشود. چون ما اعتراضات عمومی که مردم تنفر خودشان نشان دادن زیاد شده، کشته زیاد دادیم، ولی هیچ قانونی عوض نشده. حداقل آن چی که مربوط به آزادی‌های فردی و انسانی هست، امیدوارم با خواست همگون مردم و فشار همگون مردم، روشنفکران، مطبوعاتی ها، این یک قانون یک مقدار تغییر پیدا بکند.
کاش که به جای اینکه حجاب اجباری بود تو مملکت، شرف اجباری بود، انسانیت اجباری بود، وجدان اجباری بود. شاید دیگه این حال و روز اون موقع نداشتیم. دختر مردم رو برداشتن کشتن، به خانوادش فشار آوردن، شبانه چالش کردن. حالا هم دارن مردم رو میزنن که مردم باور کنن اینا اون دختر بیچاره رو نزدن.
کشته شدن مهسا امینی رو به همه انسان‌ها به ویژه به زنان رنجور ایران تسلیت میگم. حضور پیشگامانه دانشجویان ایران تو اعتراضات به قتل مهسا باعث بسی دلگرمیه که نشون داد جنبش پیشرو دانشجویی هنوز زنده است و تعیین کننده. اما به نظرم خلأ مطالبه و شعارهایی از نوع سکولاری خواهی و یا به تعبیری کوتاه جدایی دین از حکومت مشهوده که اتفاقا با اعتراضات جاری بسیار همپوشانی داره.
آقای جمهوری اسلامی، بوی تعفن دروغگویی تو تمام فضای ایران گرفته. همین 4 سبای پیش بود که شلیک به هواپیمای مسافربری تهران اوکراین رو با کمال وقاحت و پررویی برای چند روز کتمان میکردین، بعد که دیدین آقا اسناد و مدارک و مستندات بین المللی همه دلالت بر این میکنه که به این هواپیما شلیک شده، با خفت و خاری و با یک جور شارلاتانیزم که خاص خود شما هست برگشتید و با عذرخواهی گفتید که بله ما کردیم، اشتباه کردیم. حالا شما میخواین این جریان ضرب و شتم این دختر بیگناه رو هم به خیال خودتون لاپوشانی کنید. مردم ایران سر تا پای شما رو دیگه میدونن چی چیه. اینقدر پر روی وقاحت هم ما در هیچ حکومتی در دنیا ندیدیم جز دولت‌های بلوک شرق مثل روسیه و کره.